آدم رو نمیدونم. خب چه کردید؟ چیزی اومد نه؟
دو یه مسئله باز شده
بفهم بسیار
این نظریه صحیح نیست، اینکه یک عده مسائل لحاظ اثر و فایده و غرضی که به دانستان آن تعلق میگیرد وحدت سنخی را پیدا میکنند. ناشی از شباهات ذاتی آن مسائل به یکدیگر است. شباهت ذاتی آن مسائل به یکدیگر ناشی از این است که همه آن مسائل از حالات و عوارض موضوع واحدی میباشند.
خب همین که نه این چیزی که دور از جمعشه به خود اون هدفه نیست، خود یه گرامش ذاتی هستش که اینا با هم که داره دور از جمعشه به اون هدفه نیست. حالا اگه بشه گرامش این مثال که هم زده که بیشه به درست باشم این مثال نیسته مثالش مثلا مثل همین مملکته، مثلا یه پادشاه این فرد کنی به لشکر که میخوان مثلا حالا یه جایی رو مثلا بیریم یه جایی مثلا همین بکنم یه جایی این پادشاه این لشکر دور هم جمع میاد بخواد تازه دنبال اون هدفه، یعنی که اون هدفه باعث میشه که یه پادشاه تشکیل بشه مثلا به سر کار بیاد یه لشکری رو دور خودش جمع میاره بعد برنجه یه پادشاهی هست یه لشکری هست که دور هم میاد یه دور هم میاد بعد میاد دنبال
خوبه خوبه.
من مزرش مداره نتونستم قبول کنم. ایشون میفهمیم که غرض درست نیست که غرض این مسائل علمو دورم جمع کنه، بلکه خود اون موضوع علم سبب شده که میگه بازم غرض سبب نشده، خود موضوع علم سبب غرض شده و اینا رو دورم جمع کرده، یعنی دوباره واجد هم برمیگردونه به همون موضوع یه باز علم شده. درسته که واقعا بعض از ما همینطور که شما دیروز فهمیدید هیچ ربطی بین الفاظ ما نمیتونی پیدا کنیم، باید که بعد بردیم به علم اولیه بیم، چون همه شو علم هم یک شبهات خیلی کلی با هم دارن شده علم بودنش، باید واقعا الفاظ علوم عقلیه بکنه میتونم با اصول هم بگه واقعا ربطشون خیلی سخته خیلی سخته. من هم که بعد بردیم با شما ربط بین الفاظ بودنه خیلی دوره، من هم که بعد بردیم به علم توی شبهات علم بودنشون به تو شما
دوره
اگه گیر
باشه
که
خیلی اصلا تمایز
اصلا
نشه تمایز
پیدا کنه.
کنار
هم نشستی خطر خب چرا اصلا دوره این هدف چی بود؟ اگه ایشون میگه این شباهت ذاتی دارن این کل حالا درسته از این جهت های از اصلی، ولی شباهتشون چی به هم موضوع باش موضوع باشون چی همین که تو تره استیم با واقعی میشن خب این شباهت
این
هم دیگه این جمع میکنه دور
از غایه جمع کرده دوباره موضوع جمع نکرد.
یعنی شما میخواد بگی شاید بتری بالا بالا تو فضا حرفای خوبی زده بد نیست، ولی بیای پایین تو کف قضیه حالا مثلا تو اصول چه جامعه ما پیدا کنیم، مثلا نمیدونم تو نفت چه جامعه پیدا کنیم چطوری؟ چطور؟
موضوع رابطه نفت و امریه که باید در عالم واقع خودش وجود داره، شما بخواهیم چون نفت
خب
اون علم اعتباری که از این دیگه کلن خواهی میشه بعضشون رو اون علم حقیقی آیا علم حقیقی موضوعی ما رو جمع کرده یا اون غایت شما تا یه همینجور غایت موضوع برده نه بخاطر هم شباهت ذاتی که مسائل دارن در مید موضوع هم خواهد حد اختلاف نم باشه به داخل به موضوع برده این در واقع وجود داره.
خوب همه دیدن رو خواهد ساعت پنج ساعت هست بیشتر نیست. خب
مزفر میگه تنها برهان برای وجود موضوع برهان علمی تمایز علوم است، ما را با چند معنی قبل از موضوع این تصور خود فهمیدم. دیگر موضوع یارو لغب است، هرچند شما بگردی پیدا کنید، چون ما تنها ثمره موضوع را راحت‌تر شما درست میکنیم. چند میتونید در جواب میگنید یعنی دو تا جواب انگار میتونم ده، یه هم برهان علمی که بگفتی از اون طرف شاید چه اون طرفش برهان علمی که اون ثمرات چند درست میکنم.
خب برهان چیه؟
برهان هم خواهد به هنیدی تحتیم برهان علمی میشه از این طرفی اصل رو موضوع خود موضوع یک خاصیتی داره که این میتونه علت واقع بشه.
خب
اینکه تبدیلش در تدبر و تدبیر در هر علمی نشان میدهد که مسائل عالم بیان احکام و عوارض و حالات یک شی است. از اون طرف هم شاید تاریخ خودشون قبول میکنن که این علم و دستبندیشو به دست بشر بوده. یعنی خودشون میگن این اولش میگن این دستبندیش به وسیله بشر بوده. و اگر مسائل آن علم مدون حکایتگر از خارج باشد، چگونه مدون علم میتواند آثار یک شی را جابجا کند و بگوید آثار شی دیگر است؟ یعنی شما هم مثالی که خودشون در باره خانواده میذارن، یک خانواده یک پسری داره، خب من نمیتونم این پسر خانواده جر واسه یک پسر یک خانواده دیگه کنم. به تعبیر دیگه اگر گفتیم مسائل یک علم احکام و عوارض و حالات یک شی است، یعنی علت وجود آمده این حالات و احکام آن چی است؟ من که هستم اینجا خب این حالاتی دارم، اگه من نباشم حالاتم نیست دیگه. حالات آن چی است؟ اگر آن علت نبود این معلول ها هم نبودند. از طرف اگر اینجا دیگه اون علوم اعتباری رو میذارن که نبودیم، و اگر آن علت نبود این معلول نبودند. از طرف اگر بگویم عوارض ذاتی هر موضوع نفس الامری و واقعیان و این مسائل حکایت از آن واقع میکنند، دیگر علوم اعتباری که بینشون رابطه نفس الامری وجود ندارد نمیتوان بینشون شباهت ذاتی تصور کرد. پس علوم اعتباری ملاکش به غیر از این سیستمی که گفتن، یعنی این موضوع که گفتن. جواب دومی هم که میدن، جواب دیگر که مظفر میتواند این است که به غیر از تمایز علوم ثمرات دیگری بر موضوع بار میشود. خودشون میگن جز روش رو بدن، اصول متعارف و اصول موضوع، چون این اصول متعارف و اصول مسائل قطعی خلاص درباره اون موضوع هستن، یعنی از ذات اون موضوع در میانیم که ما چجوری خلاص عقلی روشش هست یا نقلی.
خواهی مظفر نمیتونه بگه غایت هم روش رو درست میکنن تو این اشکال دوبو؟ یعنی شما محور تمایز رو به هر چی دادی روش رو نمیداره، همسایه ها رو اون تعیین میکنه دیگه. شاید اون تعریف داده به موضوع،
نه اون به اون کار نداره، شاید بتونه بگه، ولی اون چیزی که یعنی میگفتن اون اولش، اون میگفتن فقط تمایزش به اینه، یعنی اونجاش
هم در قصر
اونجاش شاید اشتباه باشه. از این طرف هم شاید نشه گفت، یعنی اگه بگیم که اینطوری بگیم که موضوع غایت هم اون مسائل علومش به اون موضوع برمیگرده، در نتیجه اینجا ثمره موضوع غایت زیاد فرق نمیکنه. یعنی اون علمی که ایشون جمع کرده هرچند به اون موضوع توجه نداشته، ولی اینجا غایت، یعنی این مسائل جمع شدن و یک شاید یک ذهنیتی از اون به وجود میاد، روش شکش کنه اونجا.
خیلی خوب دیگه. رفا
مثلا ما فرضاً که ما مثلا تو علم اصول به مواز افراد احتیاج داریم، یا مثلا تو لغت هم مثلا تو یه علم دیگه بحث شدن، و حالا مثلا علم اصول هم فرضاً که هم مثلا مواز حجت باشه، بعد مثلا شاید مترین داره بخواد این مواز افراد رو تحت چه مواز بره داخل مثلا علم اصول بسن که بهش هم نیاز داره، تو حالش هم تحصیل داره.
خود گفتی جواب خودتی که دو درو پیس اگه اصول اعتباری شد که دیگه شاید
خود موضوع داره. نه فرضاً این معنی باشه مثلا تو یه علم اصول مثلا جوری یه چیزی نیاز داشته باشه اون مسائلش داری میاد بحث میکنه، مثلا میگه توی علم دیگه ما اینا رو بحث کردیم.
حالا تو علم حقیقی یه فرض داره اصلا همچه چیزی؟ تو علم حقیقی که با عرضاتی دارید کار میکنید فرض داره
که؟ نه که تو قایتش تأثیر داشته باشه.
خب همین فرض داره که یه چیزی تو قایتش تأثیر داشته باشه ولی تو موضوعش نباشه؟ اگه قایت رو کلن درگردونید به موضوع، سیستمن دارم میگم، حالا سرشش بحث میخواد، ولی کسی که داره تماما قایت رو برمیگردونه به موضوع خود دیگه نمیتونه مسائلی رو داشته باشه که به موضوع مثلا برنگرده ولی تو قایت تأثیر داشته باشه. همه رو خب زد به موضوع دیگه علوم حقیقی. نه دقیقا مبنا اینطوری بود دیگه، لغزش میخواد بکنه بس دیگه. متوجه؟ خب دیگه رفقا نکته شاید متحری مزفر حکیه دیگه. حالا این وسط بعد در وقت دوستان خوب اشاره کردم، میتونه بستانش کسان بکنیم اینطور بشه. ببینید عمده این گیری که بیان در واقع مزفر داره، حالا از نگاه شاید متحری و امثال اینها، همون جمله اوله یادتون باشم، از مزفر حدش اونطور خلاصه تبیین کردیم بحثش رو که میفهمیدن که آره حکما تنها برهانی که برای اثبات موضوع علم دارن مسئله تمایز. خب رفقا معمولا به کتاب شیخ مطهری که مراجعه میکنن اونا هم در واقع تلقیشون همینه، چون شیخ مطهری با همین سرتیتر تمایز و علوم وارد این بحث شده و خلاصه با همون تمایز میخواد موضوع رو مثلا مطرح بکنه و اینها. این تلقی پیش میاد که آره شیخ مطهری هم گویا که تنها برهان مثلا اثبات موضوع علم رو مسئله تمایز گرفت، اما نه، تو عبارت شیخ مطهری اگر دقت میکردید تصدیق دارم به اینکه حکما مثلا موضوع علم رو خلاصه درست کردن و تمایز علوم رو هم مثلا به این موضوع دونستن، در واقع به خاطر همون کلمه عرض ذاتی یا تو باشه قشن تصریح داشت و همون گفتش که این عرض ذاتی رو حکما اولیه مخصوصا بوعلی تحقیقات ارجمندی در موردش دارن که بعدی ها متاسفانه اینو خیلی درک نکردن و خلاصه از مسیرش منحرف شد. در واقع لم ماجرا به همین یه جمله برمیگرده، یعنی شاید مثلا این خاطر بگی خب اگر ما بخوایم در واقع این بحث تمایز و بحث موضوع داشتن یا موضوع نداشتن رو مثلا رسیدگی بکنیم، اینا همش نتیجه در واقع یه برهان و اون کلمه عرض ذات. دقیقا که چه داشتن؟ حالا سوال اینه خب کلمه عرض ذاتی چه ربطی داره به بحث موضوع یا مثلا به تمایز علوم و افسانه؟ اینجاست که دیگه شاید تحلیل میاد مفصل توضیح میده دیگه، میگه که این عرض ذاتی که داریم الان بحث میکنیم یا تو ماشه شما تو باب برهان خوندیمش، یعنی اولین جایی که بحث عرض ذاتی بالاصاله مطرح میشه، حالا غیر از این بحث موضوع و تمایز و افسانه اینها، عرض ذاتی جزء شروط باب برهان و بعد شاید متحلیل اینجا با همون در واقع شروط عامه باب برهان کار میکنن. شروط عامه باب برهان یکی کلیت بوده یادتون باشه، ضرورت بود و همین تمام ذاتیت و حالا دوام و اینا رو همه رو می آوردن دیگه، حالا تمام اینجا ذاتی بودن رو بنویسیم که بعد خلاصه این کلی بودن، ضروری بودن و ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع در واقع مسئله شرایط باب برهان. حالا نکته که شاید تعریف می‌خواد از این استفاده کنه اینه که خب اگر شما عرض ذاتی رو فقط توی مجرای باب برهان پیاده کردید، اونم با این شرایط مثلا ضرورت و کلیت و ذاتیت و امثال اینها، دقت کنید که علوم برهانی فقط توی در واقع علوم حقیقی پیاده میشه. یادتون باشه همون اولین سطر باب برهان مرحوم مظفر یا اولین سطر منطقه ستون این بود دیگه که ان العلوم الحقیقیه التي لا يراد بها الا الحق والصراخ لا سبيل الا سبيل البرهان. تفکر چطور شد؟ یعنی علوم حقیقی که درش مطابقت با واقع خارجی در واقع شرطه، را نداره الا برهان. و از اون طرف هم میومدید گفتید که این برهان به جهت اینکه درش خلاصه ضرورت و علیت، حالا این ضرورت و کلیت و ذاتیت و اینا همش برمیگرده به چی؟ به علیت. درست شد؟ و چون در واقع این کلیت و ضرورت و ذاتیت و که همش هم در واقع برمیگرده به علیت فقط در واقع برهان مطرحه، رضا شهید نوری از این در میخواد نتیجه بگیره این عرض ذاتی هم که آقایون دارن بحث میکنن فقط این علوم برهانی در واقع داره مطرح میشه و اثر میذاره. خواهش دارم دقت کنید وقتی مدار بحث شد علوم برهانی، خب کفایت که نمیکنه، چون بالاخره الان بحث تدوین هست و کشف هست و فعل اختیاری هست و مظفر دوباره دست میزنه رو فعل اختیاری و خلاصه خفتگو میکنه که خب برهانی باشه بعدش که چه، بالاخره تدوین شمسایی نگه همه فعل اختیاریه. شاید میتونه میخواد بگه نه، این بحث عرض ذاتی و علیت کلیت ضرورت ذاتیت اینا که داریم میگیم کلا تو مدار ثبوت داریم حرف میزنیم، ما اصلا کاری به فضای اون علم مدونی که دست شما هست یا نیست نداریم. دقیقا که چه دوشد عرض ذاتی به جهت این که یه مطلب برهانی و حکمیه و تو ریل واقع داره تصویر میشه، درست شد؟ ما میخواییم بگیم علوم تو ریل واقع با همدیگه تمایز داره و این تمایزشون نیست مگر به این سیستم عرض ذاتی و شباهت‌های ذاتی مسائل علم تو خود تکوین. حالا چه من بفهمم چه نفهمم، چه درست تدوین بکنم چه درست تدوین نکنم، ببین ثبوتاً این مسئله خاص خارجی من تو مدار عرض ذاتی خودش یه موضوع واحدی داره، نمیشه عرض بکنم، یعنی کامل بحث حکما مخصوصا بو علی رو ایشون پیاده میکنه تو عرض ذاتی کامل از ثبوتی و واقعی و ریل تکوینی ماجرا. دقیقا چه داشت کاری اصلا به فعلا تدوین و نمیدونم فعل اختیاری و کشف و امثال اینها نمیشه. منتها یه نکته رو میگه، نکته اینه که اگر شما با همین سیستم عرض ذاتی تو ریل برهان حرکت کرده باشی، راه نداری که مطابق با همون تمایز خارجی تمایز داده باشی به مسائل تو زنده، مگر اینکه یه جایی از اون ریل برهان خارج شده باشی. اشکالی هم نداره از ریل برهان خارج بشی شما، کما اینکه الان تو علوم مدون ما قسم از سرباسی نمیخوام یا این مثلا هزار تا مسئله که تو این علم برهانی ما اومده همش ریل واقعه، که اتفاقا یه جاهایی رو میگیم که خرابش کنیم، یه قولهایی رو نقل میکنیم که ردش کنیم. درکیت رو دوشو این معنیش اینه که قطعا اینا غلط بودن و اون بند خدا که اولی بار مثلا این قول رو مطرح کرده تو جند مرکب بوده، این تو ریل واقع و ثبوتی و خلاص عرض ذاتی قضیه نبوده دیگه. لذا بحث در اینا نیست، اینا راحت، اینا قابل حل. اونی که در واقع مدار بحث حکما بوده همون ثبوت ماجراست. لذا خیلی قشنگ میام شروع میکنم به این بحث دیگه، میگن شما مثلا سرسلسله در واقع این علوم و مسائل رو همون که امروز ترمشو کشیدین، این رو شما تو مثلا واقع فرض بگیرید موضوعش مثلا فلسفه است، از همینجا این مسائل فلسفه مثلا شروع میشن. ببین بحث دیگه سر کشف من نیست، بحث در اینه که این موجود ما و موجود چه احکام و عوارض ذاتی تو واقع برش مترتبه. اینا همه مسائل فلسفه است، چه من بفهمم چه نفهمم، چه درست بفهمم چه غلط بفهمم، درست شد؟ این هرم همینجوری میره جلو تا بار برسونه به چیه، میره برسونه به این مثلا موضوعی که اینجا محمولش دیگه واسه این عرض ذاتی نیست، محمولش فقط واسه این عرض ذاتی. اینجا موضوع علم جدید شروع میشه. باز همینطور ها، ببین چه ما این علوم پایین دست رو کشف کرده باشیم، مثلا کنار ریاضی و طبیعی هزاران علم اینجا ممکنه تصویر بشه که ما حتی اسمش هم نمیدونیم، این اصلا کشفش نکردیم تا بخوایم اسم گذاری کنیم و جعلش کنیم و افسادی کنیم. ولی ثبوتاً با همون مدار برهان عرض ذاتی این ریله در واقع همینجوری ادامه داره. بذار شهید مستعلی میخوام بگن که آره، این که بو علی میگفت ان لکل علم موضوعا و خوب ما یبحث فی عوارض ذاتیه، این بحث فقط علوم حقیقیه، اونم نه همه شؤون علوم حقیقی، فقط اون شأن برهانی علوم حقیقی، یعنی اونجایی که در واقع شما کاملا رو ریل واقع ذهنتون رو قرار دادید و همون ریل برهانی واقع داری جلو میدید، که این لزوما تو تدوین هم اینطوری نیست، ممکن تو تدوین شما کلی علم غیر برهانی هم دخیل بدون. متأ اصلا بحث بو علی و حکما تو این مقام نیست، کامل دارن رو ریل واقعی برهانی خودش حرکت میکنن و فقط نتیجه میگن که آره این کل علم موضوعا، یعنی هر علم حقیقی چه ما بخوایم چه نخوایم، چه تدوین بکنیم چه نکنیم، تو خود اون واقع تکوینی یه محور وحدت بخش به اسم موضوع داره. چرا؟ چون همه این مسائل و محمولات در واقع معلول اون موضوع واحده و قانون علیت اینجا رو میگیره. توجه چطور شد؟ همه این احکام آثار و عوارض همه معلول یه علت واحدی هست، او علت واحد رست چون میزنیم خلاصه موضوع علم و این بحثه. پس بو علی در مقام تبیین این نکته برهانی بوده، اصلا کاری به علوم مدون و تقسیم علوم و امثال اینها نداره. بله به این سیستم یه اثری به اسم تمایز بار میشه، منتها دقت کنید تمایز هم تمایز تکوینیه ها، یعنی تمایز هم به اختیار من و به کشف من و امثال اینها بستگی نداره. خب تا اینجا قشنگ مطلب رو شدیدتری میارم، آخر شروع میکنم به یه در واقع جملات سنگینی نسبت به استادای بزرگوار. دو تا استاد، هم علامه رو نقد میکنه اینجا شهید مطهری، هم امام. حالا نقد علامه مفصل بحثش هم نکردیم بمانه، منتها اون دو تا تعبیر آخر که در واقع شهید مطهری میارن که آقا این علوم فقط علوم برهانیه و علوم برهانی کلیت و ضرورت و ذاتیت مثلا در شرطه دیگه، اماما نه یا مثلا با تاریخ ما رو نقص کن. آخه تاریخ درسته که قضایاش قضایای حقیقی هست، ولی علم برهانی نیست، به جهت این که قضایاش قضایای شخصی هست، اون مدار عرض ذاتی و با برهان تو تاریخ پیاده نمیشه دیگه. نه یا با جغرافی ما رو نقص کن، تو جغرافی هم باز مثل همون درسته قضایاش قضایای در واقع شخصی هست، منطقه قضایای شخصی هست آره دیگه حقیقی هست، ولی برهان توشون جاری نمیشه باز به جهت اون تشخص و شخصی بودن قضایی که مرجع برهان نیست. از اون طرف هم دیگه به امثال مثلا فقه و اصول و اینا نگرد نفس کنید ما رو آی خویی که آقا من گشتم تو فقه موضوع پیدا نکردم نگرد نیست. تو فقه اصلا جایی این بحث نبود. یا آقا میگه که مثلا خود مظفر میگه آقا تو اصول شما چجوری میخواید موضوع پیدا کنید؟ علم اصول یا مثلا موضوعات شد. خب باشه، مثلا بحث سر اصول نبود. اگر شما اصول فقه یا امثال این علوم مثلا اعتباری گرفتید، نحو و امثال اینها، آره اونا به جهت اینکه اعتباری هم اصلا سیستم برهان و عرض ذاتی توشون پیاده نمیشه تا بخواد خلاصه بحث بشه و اینها. پس اونی که در واقع مدار بحث ما فقط علوم برهانی هست، علوم برهانی هم با این شرایط کلی ضرورت ذاتی هست که همش برمیگرد و مجرای علیت، و شما تو علوم اعتباری اینا رو نداری، نه علیت رو داری نه کلیت داری نه ضرورت داری نه ذاتیت داری، به تبع عرض ذاتی نداری، به تبع تمایز تکوینی ثبوتی واقعی هم نداری. اونجا به حسب اعتبارتون تمایز اعتباری دارید و امثال خلاصه این بحث ها. پس اونی که مهم بود واسه همون فعلا این نکته ای که شرفگری داره در شرح اون قاعده میگه که بابا این انل کل علم موضوعی کل علم کل علوم حکمیه. برو تو فضای بوعلی متوجه بوعلی حکیم داره فقط حکمت رو علم میدونه. علم یعنی علم برهانی، علم یعنی اون علمی که در واقع مطابقت با واقع توش هست، اگه نفسانی به عالم میده متوجه. علوم غیر برهانی که واقع نداره تا بخواد باش مطابقت داشته باشه که خود طبیعتا تو نگاه بوعلی علم نیست، متوجه مشهورات اعتباریات، در حالی که تقابل علم و مشهورات اعتباریات تو سیستم. بله الان به علوم مدون علم اطلاق میشه، مشکلی هم نیست. اونجا ممکن شما علوم اعتباری هم علم بدونی با این اصطلاح، ولی حواستون باشه که خلاص این برهانی که بوعلی داشت که کلمه عرض ذاتی بود، نتیجهش به میزان خلاص این استدلال است. اگه استدلال شما عرض ذاتی گرفتی با این تشریح، دیگه نمیتونید به گردن بوعلی بذاری که آقا اصول و فقه و چه میدونم تاریخ و جغرافیا موضوع دارن. متوجه شد شما؟ لذا هر چه میکشین از دست این اصولیای میکشین. اولین بار که اومدن این قاعده اینمد کل موضوعا رو خواستن تو اصول پیاده کنن، همون ریشه خراب ماجرا. متوجه شده شد؟ نه تنها اصولیا، برو اصلا تو منطق فلسفه شیخ‌تری میگه دیگه، فقط بوعلی طریقات خوبی داشته، بعد بوعلی همه خراب کردن ماجرا. برای باز کار داره ها، ته مطلب نیست، ولی خواهم میگم این بیانی که در با شهید متحلی دارن تا این حد بحث رو کاملا ثبوتی میکنن، عرض ذاتی رو میکنن برهان بر موضوع، و این برهان دیگه برهان آره دیگه اینی از تمایز به موضوع رسیدن و افسار اینها نیست، کاملا هم تو ریل ثبوت و واقع دارن بحث میکنن، فقط هم تو علوم حقیقی دیگه بحثشون خلاصه پیاده میشه و امثال و اصول اینا دیگه قطعا. خب اما این که حالا تو اعتباریات چیکار کن؟ الان بالاخره قبول اصول موضوع نداره، عرض ذاتی نداره، همه اینو درست. خب بالاخره هم تمایز علم اصول چیکار کن؟ چرا باقایت؟ من این قاعد به موضوع برمی کشتو؟
نه اینجا
که
چرا؟
چون
اعتباری شد دیگه، یعنی ما
اعتباری شد یعنی قایی شد. خب چرا؟ چرا لزومی داره به این اعتبار نقایت؟
ما این رو جهر میکنیم که قاعد داره این جا موضوع معنا نداره
دیگه.
شما توضیح را که قاعد دادید بسید عرض ذاتی مونی برمانی، خب وقتی تو علوم اعتباری برمانی
قبول عرض ذاتی پیاده نمیشه، این کل علم موضوع هم نیست توش، این هنده منطقه تمایز علوم اعتباری رو چیکار کن؟ سوالش که
تمایز به موضوع نمیشه، فقط قاعد میمونه.
فقط قاعد ها؟ چرا قاعد؟ یعنی الان برهان بر قاعد
جایی نداره که با این توضیح
قبول موضوع نیست. منبر تمایز چیه؟ فقط قاعد؟ چرا؟
چون فقط قاعد باقی
نیازی
آخه از این دوتا فقط قاعد باقی باشه، شاید سفومی هم باشه
نیازی دیگه نداره، خمازه ازاره افوار بود دیگه. نه
چرا قاعد میاد؟ تو اعتباریات اگه قاعد باشه آده شما میگید قاعد نمیدار شایی پیدا نکرد تو عبارت شاید میتونی چیزی؟ نه همینجا هم هست، جای دیگه هم هست. باز خواستید بعد علوم اعتباری شما در اینجا رو ببرید، اول آشنایی با علم کلام، همین کتاب کوچولوها توی آشنایی با علم کلامش اونجا شما در اینو خوب بحث کرده که اول آشنایی با علم کلام اونجایی که موضوع علم کلام میخوان درست کنن، اونجا میگن آره کلام موضوع نداره، به جهت اعتباری بودنش کلام موضوع نداره و شما تو اعتباریات دیگه ناچارید با غایت کار کنید. غایت. حالا چرا با غایت؟ این برهانش چیه که باید با غایت کار کنیم تو اعتباریات؟ همون برهان مزخرف، هیچ دیگه مو نمیزنه. اینجا این ساقا مزخرف ترکون. یعنی اگر شما تو قوام معلوم اعتباریتون جعل و اعتبار معتبر رو لحاظ کردی، این جعل و اعتبار معتبر فعل اختیاری مراحل فاعل و قصد میگیرتش، مراحل فاعل و قصد رو گرفت، همون در واقع اولی مرحله که تصور غایت بود تمایز رو میتونه درست بکنه دیگه، کامل دیگه مو به مو حرف مزفر اینجا قشنگ پیاده میشه توی اعتباری. فکر که بالاخره تو کلن اعتباریات به جهت این که واقع ندارن، به قول شما عرض ذاتی ندارن، ثبوت تکوینی خارجی ندارن و فقط به جعل و اعتبار ما دارن به وجود میان، تابع مدار جعل و اعتبار ماست دیگه. یعنی معتبر تا زمانی که این جعل و اعتبار بهش تعلق بگیره اعتباری هست، همین که این جعل و اعتبار ازش خلاصه برگشت و عدمش رو مثلا اعتبار کرد، خب طبیعتا دیگه اون اعتباری هم از بین میره. رضا همش دیگه دائر مدار جعل و اعتباره و جعل و اعتبار به جهت اینکه فعل اختیاری معتبره مدارش برمیگرده به غایت. یعنی رضا اونجا هم باز برهانی داریم این بحث رو پیاده میکنیم به خاطر اینکه اعتبار فعل فاعل به قصده، حالا هم شهید هم مزفر، هر دو قشنگ تو این تیکه مشترکن بحث اعتباری رو برگردونن به غایت اعتبار، به جهت اینکه اعتبار فعل اختیاری فاعل به قصده. حالا این درستی یا غلط باز تحقیق داره جلوتر شاید به مناسبتی عرض کنه، اونم عرض میکنه. حالا تو عبارت مزفر هست میرسی. خب از این کلیت بحث لذا اگر به اون تعبیرش من مزفر هم نقد داشته باشید که آقا لا وجه الالتزام به ان لکل علم مثلا موضوع آب و اینا، اونجاش هم اگه نقد داشته باشید حداقل تو علومی مثل علم و اصول مطلبشون بالاخره درسته، حداقل از زاویه نگاه شاید تحریف مطلب مزفر حداقل تو علوم اعتباری خلاصه جواب میده و راه کش هست. خب لا وجه الالتزام میگه، حالا ما میگیم نه دیگه بچه هل التزام میگه بچه داره بعد التزام فقط دور اومد رفتم بنده خدا که اولین بار این قاعده رو گفته بود منظورش اصلا همین بود، شما سوء فهم داشتی بردی تو سرش دادی بعد حالا داری گیر میدی به اون متوجه؟ نه نه از شهر داری نقلش به علامه از باب اون مساوات، از شهر علامه توی معنی اولی مساوات محمول با موضوع رو شرط میدونه، شاید مثلا میخواد بگیرم مساوات شرط نیست، ما محمولای اخص هم همچنان میتونن عرض ذاتی اون موضوع باقی نمونن. درجه مثلا شما هم که موجود تقسیم کردید مثلا به واجب و ممکن، درست شد این محمولات واجب و ممکن همچنان فلسفه است، مشکلی نداره. درسته شما الان موجود ممکن رو تقسیم میکنی به جوهر و عرض، متوجه این متوجه چون جوهر عرض مال حیث وجودشه نه مال حیث امکانیش، همچنان تو فلسفه باقی میمونه. الان میخوام میگم نه، این تو محمولات جای عرض ذاتی پیاده میشه که حتما مساوات و مسابقت باشه، همین که این مساوات به هم خورد و اخص شد یا اهم شد دیگه عرض ذاتی به هم خورد. نقد شاید داری به علامه مصطفی سر تعریف عرض ذاتی کبرجیه، نزاش با علامه کبرجی در این که عرض ذاتی تا کجاست خودج، ولی با امام مشکلش اینه که امام خطا حقیقت اعتبار کرده، امام احکام قضایای خلاصه حقیقی علوم برهانی رو که سر از ذاتی امثال اینها بوده برده سر اعتباریاتی مثلا فقه و اصول و یا مثل غیر برهانیایی مثل تاریخ و جغرافیا و اینا پیاده کرد. نقدش شاید داری به امام اینه که امام خطا حقیقت اعتبار کرده، نقدش به علامه صغروی سر سیستم عرض ذاتی که عرض ذاتی تا کجا ادامه پیدا می‌کنه، که حالا ما خیلی اون مثلا بحث نکردیم دیگه، نه تعریف عرض ذاتی رو ورود کردیم نه اینکه تا کجا میخواد بره بیاد، اینا شما بحث نکردیم، ان شاء الله دیگه تو منطق و فلسفتون و اینا پیگیری کنید. ولی اون مقدارش که به درد اصولمون می‌خورد این بود که اصولی ها معظم اصولی ها خلق حقیقت اعتبار کرده، یعنی اون قاعده ای که مخصوص به علوم برهانی و حقیقی بود رو فکر کردم توی علوم اعتباری مثل اصول هم باید پیاده بشه، بعد خودشون رو به تکلف انداختن که هیچ، ما هم به تکلف انداختن که حالا بیا موضوع پیدا کنم واسه اصول همسایی. خب الان تا اینجا بس داشته باشید، بس تفرمه داره دیگه خیلی بحثه. اما بحث بعدیمون خاطرتون باشه تقسیم مباحث علم اصوله. این بحث هم خب خاطرتون باشه جزء روز سمانیه بود. منطقه خب بعد ما روز سمانیه رو خلاصه ما خیلی توجه بهش نکردیم، از دستمون رفت. بعد غرب بیاد توی قرن بیستم اومدن این فلسفه مضاف به علوم مطرح کردن. حالا بعد از مثلا 150 سال دوباره اون فلسفه مضاف به علوم داره ترجمه میشه، دوباره دارن از اون تعریف بدن به خورد خودمون دوباره. و فکر میکنین که مثلا چه خبره فلسفه مضاف و افسانه این اولا دیگه باب شده دیگه، هر کی واسه یه دانشی داره فلسفه مضاف میگه تا قطع در فلسفه مضاف شد. حالا خوب یا بدش کار ندارم، ولی میخوام بگم که اصل این فلسفه مضاف ها هم بالاخره برمیگرده به همون در واقع تاریخ فکری خودمون و بیشتر به همون روزسمانی خردولان داره. یکی از بحثای مهم روزسمانی همین تقسیم مباحث بود. خاطرتون باشه باز تو ابوجز این تقسیم مباحث شما این مفصل، حالا مفصل که چه عرض کنم خوندی در که من باشه استاد گیام استاد صبحانی اونجا نرمی کردن که دو جور تقسیم مباحث علم اصول مطرح شده. اگر اینا بنویسن حالا یکی در واقع سیستم مشهور، این سیستم مشهور در واقع از همون شروع دانش اصول بوده، منتها خب بالاخره افت و خیز داشت دیگه. اون کامل ترین سیستم تو فضای مشهور که الان تا امروز هم بالاخره دیگه دوام پیدا کرده و باقی همچنان به قدرت خودش، در واقع برمیگرده به سیستم اصولی شیخ، سیستم اصولی شیخ انصاری که خب مشهوره دیگه، میگن شیخ انصاری مؤسس بوده تو اصول و دیگه بالاخره نظام سازی کرد اصول و دوباره احیا کرد اصول. حالا درسته که مثلا در نظر با اخباری ها وحید بهبهانی بود که بالاخره مکتب اصولی‌ها رو نجات داد و اوورد شد، ولی خب اونی که دیگه تمام بحث اصولی رو تکمیل می‌کنه، ساختاره اصول رو مشخص می‌کنه و در واقع دیگه خود اصول رو یه بحث کاملا اجتهادی پخته می‌کنه، خب معمول شیخ انصاری و دیگه این سیستم شیخ انصاری رو تا امروز داریم. حالا بعضی ها معتقدن که سیستم شیخ انصاری دیگه آخرین مرحله تطور دانش اصول و فقه ما، یعنی دیگه بالاتر از این فعلا گام بر نداشتیم، آخرین مرحله است در واقع. کتابایی هست اگه خواستید مطالعه کنید، این کتابایی که تاریخ تطور فقه رو بررسی میکنن معمولا دستبندی میکنن دیگه، مثلا 5 مرحله، 7 مرحله، بعضی ها 9 مرحله این رشد دانش فقه رو تقسیم بندی کردن. همشون به اتفاق میگن آره بالاخره شیخ انصاری یه مرحله جدیدی رو شروع کرد تو این، یعنی هر دو، یعنی هم سیستم فقهیش هم سیستم فقهیش اصلا نوآوری فقهیش همه مبتنی بر نگاه اصولی بوده. بعضی اینجوری نیستن، بعضی فقط رشد فقهی داشتن، اصلا سیستم اصولیشون خیلی رشد نداشته، هیچ نوآوری جدی هم تو اصول نداشت. ولی در مورد شیخ اصلا تمام نوآوری فقهیش سوار به اون سیستم اصولیشه، متوجه هماهنگی خیلی عجیب غریبی بین اصول و فقه شیخ برقراره. به خاطر این هم اونایی که تاریخ فقه رو بررسی میکنن هم اونایی که تاریخ اصول بررسی میکنن رو شیخ خلاصه یه اتفاقی هست، یه اجماعی هست که آره شیخ قطعا یه مرحله جدیدی از تطور دانش فقه رو شروع کرد. حالا بعضی ها معتقدن که همچنان همون مرحله این ما، یعنی هیچ در واقع فرده یا اصولی برجسته دیگری که بیاد حرفی در مقابل حرف شیخ بزنه تا الان نداشتیم، همه محشی شیخ هست. چرا؟ معاولی های مثلا خورد مسئله محور داشتیم، بالاخره کلی اصول پیشرفت کرده تو همین 200 سال بعد از شیخ، متوجه؟ ولی اینکه مثلا سیستم اصولی رو بخوان تغییر بدن و یه نظام مثلا فقهی جدیدی بخوان طراحی بکنن اینا نبوده. همون مرحله فقه که شیخ ارتقا داد همچنان تو همون مرحله ایم و بالاخره تو همون مرحله هم داریم بالا جلو میریم با حاشیه هایی که مثلا به سیستم شیخ میزنیم. حالا حاشیه ها به این معنی که یه مسئله کوچیکی از شیخ رو نقد میکنیم یا اثبات میکنیم، در همین حد رشد جدی تری نداشته. خب این سیستم اصولی شیخ انصاری با رسائل در نمیاد، چون میدونی رسائل که پای 70 انشالله تا 5 سال باش کار دارید، حتی نمیم کمتر 78 حالا 2-3 سال باش کار دارید، خب فقط مباحث حجت به اون طرفه، یعنی نصف اصوله. نصف اول اصول رو شیخ خودشون ننوشتن، این قلم خودش نیست. تعبیرات یا دستشون باقی هست، ولی اون تعبیرات هم به شدت ضعیفه. اینجوریه که خدا آدم یقین میکنه یا قراره این تعبیرات هماهنگ نیست و به شیخ نمیشه نسبت داد. تعبیرات فطار و انظار مباحث الفاظ شیخ رو. اونی که در واقع باعث میشه که ما بگیم سیستم اصولی شیخ چی هست و در موردش قضاوت کنیم، کفایی آخونده. خدای جلوشو، یعنی کفایی آخون به عنوان برجسته ترین شاگرد اصولی شیخ ما رو میرسونه به این که سیستم اصولی شیخ چی بوده. چون اون مقداری که رسائل هست تو اون تیکه مرحوم آخون تو کفایی هیچ نوع آبری جدی نداره، یعنی با رسائل که مقایسه میتونه کفایه رو کاملا همه اون نوآوری ها بود، جاهای عمیق مثلا بس همش مال شیخه. آخون بدون هیچ دخالتی فقط نقل کرده، با یه عبارت مثلا مختصرتری توی کفایه آورده. کل رسائل مثلا چهار جلدی شیخ خلاصه شده مثلا تو مباحث حجت کفایه، کامل عین همونه. یکی دو جایی هم که اتفاقا دست برده خراب کرده، یعنی یکی دو جایی که مثلا عنوان عوض کرده یا مثلا صورت بحثو تغییر داده، به اعتقاد خیلی خراب شده اون بحث شیخ. همین باعث میشه، دقت کنید، همین باعث میشه که به ظن خیلی قویه قریب به یقین ما بگیم آقا مباحث الفاظی هم که آخوند داره همه برگرفته سیستم شیخ، یعنی کل اون سیستم اصولی که تو کفایه هست و دیگه مشهور شده تا امروز، در واقع اون نظام ساز و اون پایه‌گذار اولیه‌اش مال مرحوم شیخ. پس وقتی میگیم سیستم مشهور، دیگه اون اوج سیستم مشهور که سیستم اصولی شیخه و مثلا توی عبارت‌های کفایه مثلا این کامل موجود هست به اون اشاره می‌کنیم. لذا مرحوم بخشید حضرت الله سبحانی فهمدن که آره ما سیستم موجز رو بر اساس سیستم مشهور نوشتیم، اونم به ترتیب کفایه، به خاطر همین نکته بود که اون تبلور کامل سیستم مشهور در. خب سیستم مشهور چی بود تو اصول؟ سیستم مشهور این بود که در واقع مباحث اصول رو تو تقسیم مباحث دیمون یادتونه توی تقسیم مباحث اصول کل مباحث در واقع اصول رو تقسیم میکردن به دو باب کلی که یا بحث اصولیمون راجع به مباحث الفاظ یا راجع به مباحث عقلی است. اما دقت کنید این مباحث عقلیه که اینجا عنوان باب میشد، این مباحث عقلیه با اون بحث ملازمات عقلیه و نمیدونم مستقلات عقلیه و اینا دو تا اصطلاح. اینجا در واقع مباحث عقلی یعنی غیر لفظیه، یعنی اونایی که مقید به لفظی نیست. مدرجه. خب این مباحث عقلیه با این تفصیل غیر لفظیه خودش دیگه شامل میشد، دیگه هم شامل مباحث حجت میشد مثلا، هم شامل اصول عملیه میشد، چون تو اینا خب لفظ خاصی معتبر نیست دیگه، یعنی قوامش به مباحث الفاظ نیست. و حتی مثلا بحث تعادل و تراجیح و مثلا دربن میگرف مفصل تعادل و تراجیح و اینکه مرجحات مثلا ادله رو چیکار کنیم، در تعارض بین ادله مثلا چیکار کنیم، همه اینا دیگه غیر لفظی میشد دیگه. لذا این عنوان مباحث عقلیه رهزن نشه. مباحث عقلیه در واقع یعنی غیر لفظی، هر چی دیگه غیر لفظی هست توی اصول میرفتن توی در واقع این قسمت دوم اصول تو مباحث عقلیه. مباحث الفاظش هم که دیگه روشن بود دیگه، همین صیغه امر و صیغه نهی و نمیدونم اجزا و اجتماع امر و نهی و ابسال این ابوابی که توی مباحث الفاظ و اصول دیگه مشهور است و پرمعنی، یه همچین تقسیمی بیشتر نداشت. اما در قبال این سیستم مشهور، استاد مرحوم مظفر، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهان، مشهور به کمپانی، ایشون اومدن گفتن که نه، این در واقع تقسیم مباحث اصول ابهام داره و خیلی خلاصه کارساز نیست و راهگشا نیست. لذا اومدن در دوره آخر درس خارجشون که خب متأسفانه تمام هم نشد اون دوره آخر درس خارج، وسط دیگه مرحوم شدن بزرگوار، منتها توی اون دوره آخر در واقع درس خارجشون گفتن که خب ما بیان یه چارچوب و سیستم جدیدی و تقسیم مباحث جدیدی برای اصول پیگیری کنیم و قصد داشتن که اون دوره آخر درس خارج رو با اون سیستم دیگه ارائه بدن، یعنی تعریف چینی از سیستم مشهور و این بحثا رو بذارن کنار و با اون مبنای مختار خودشون که آقا چه تقسیم مباحثی برای مباحث اصول مناسب تره با همون مبنای مختار خودشون درس رو مثلا اداره کنن جلو برن، که میگم متأسفانه نشد و اون اوائل در واقع درسشون دیگه محکوم شدن، نتونستن کامل یه دور مثلا این بحثایی که خودشون داشتن رو ارائه بدن. اما بعضی از پدامرزشون از جمله مرحوم مظفر این سیستم رو در واقع احیا میکنه، اولا خودش رو تعریف میکنه، تصویر میکنه و بعد تلاش میکنه که یه کتاب توی این سیستم بنویسه. یعنی در واقع مبنای مختار استاد خودش رو که در واقع مبنای مختار خودش هم هست رو اعمال میکنه و یه کتاب اصولی رو بر اساس این سیستم جدید طراحی میکنه. بعدها شهید بزرگوار مرحوم صدر هم باز با تبع همین سیستم محقق اصفهانی این سیستم جدید در واقع مباحث چی میگم حلقات خودش رو طراحی میکنه. حلقات هم به نوعی برگرفته از همین سیستم مرحوم محقق اصفهانی، منتها با یه تصرفاتی از ناحیه خودش ایستاد. مرحوم مظفر ویژگیش این بوده که کلا در بس مبنای استاد رو پذیرفته بدون هیچ تغییری، فقط اعمال کرده توی این کتاب اصول فقهشون، ولی شهید صدر یه جاهایی رو اعمال نظر میکنه، اضافه میکنه، کم میکنه، ولی خب اون روح حاکم باز همچنان همین سیستم محقق اصفهانی. البته خب مرحوم آقای بهجت هم در درسای اصول خودشون خیلی ملتزم بودن که سیستم محقق اصفهانی درسته و اونو جلو میبردن با محوریت بحثاش. حالا تقریبای درس خارجه من باید بحثت هم ببینید، اونجا هم باز ببینید که اختلاف سیستم پر رنگه، اونم باز به طبع همین استادشون محقق اصفهانی. بعضی هم خود مرحوم
مظفر میپیچه به پرپای آقای کمپانی و خیلی جا
نقد مسئله ایه سر چارچوب نیست، سر چارچوب کامل قبول کرده توی مسائل. آره تو مسائل مثلا فلان جا ایشون مثلا گفته که آقا چون دارم اشتباه معنا اینطوریه، مظفر میگه اشتباه معنا اینطوری نیست، نقد اینطوری داره، یعنی مسئله محور نقد، ولی اون چارچوب کلی بحثشون مثل هم مشکلی نه. حالا توضیح بدیم در خب معلوم اسپانی در واقع چیکار کرد که این سیستم جدید مثلا بنا شد و همسال این ها ایشون میگه با این تفکر خیلی در واقع منطقی و فکری مشهور است که در اصول محقق اصفهانی به شدت فلسفی بوده، یعنی اصطلاحات فکری و منطقی و اینا. حالا درستی غلطیش اصلا قضاوت نمی کنم ها، چون به صرف اینکه اصطلاحات فکریه معناش این نیست که غلطه یا خلط حقیقت اعتبار شده، نه، دونه دونه جاش باید بحث کرد. ممکن خیلی از این اصطلاحات فکری که ایشون به کار برده تو چارچوب اعتبارات عقلایی قابل طرح و پیاده شدن باشه، مثلا ناظر به نقد نیستم، منتها خب بالاخره مشهوره و سنگین هم هست، خیلی هم نمیفهمم. مثلا آقای نهایت و درایی محقق اصفهانی رو بگیرید دستتون، برای شما که نماز اونایی که دارن که فایل میخونن شاید بشه با قشنگ 90 درصد که فایل خونه اصلا نمیفهمن که محقق اصفهانی چی داره میگه، حالا تا بعد میشینن روش فکر کنن نقدش کنن، مثلا مفاهمه صورت نمیگیره، یعنی هیچی مثلا تصور نمیشه یا چی داره فلسفه از مگه اینجا چه خبره، یعنی اینقدر اصطلاحات فکری و فلسفی بوده. با همین روحیه که خب محقق اصفهانی داشته و خیلی چارچوب مثلا منطقی و فلسفی نگاه میکرده به بحثا، همون چارچوب منطقیش باعث شده که اصول خلاصه سیستم جدید رو پیدا کنه. ببینید ایشون میمد اینجوری استدلال میکرد، میگفتش که ما توی در واقع مرحله اجتهاد و استنباط خب ما نیاز به دلیل در واقع استنباط داریم دیگه، این دلیل استنباط ما چی؟ مفصل میمد دیگه از منطق کمک میاره، میگفت اینجا باید بحث کنیم، اگر شما میخواید یه مفهوم تصوری رو استنباط کنیم خب دلیل بر اون تصوراتتون میشه کل باب معرف دیگه، با حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص خودشون مونتا، این خوبه، ولی شما در علوم که مثلا دارید در واسطش بحث میکنید کاری به تصورات ندارید. مدرج دوشون ما وقتی در علوم داریم مثلا بحث میکنیم، بحث استدلالی و استنباطی میکنیم، عمده بحثامون رفته روی در واقع اون تصدیقات و استدلالهای در واقع تصدیقی رو ما بحث میکنیم روش، ولی خیلی با تصورات کار نداریم. یه جایی هم اگر تصورات دخیل باشه، مثلا شما ممکنه بگید تو فقه بعضی از عناوین شما با تصورات درگیری دیگه، مثلا شما الان غنا بالاخره تعریفش چی؟ خب مفصل بحث از شبه مفهومی داره، باید بالاخره شبه مفهومی غنا رو حل کنید تا بتونی حکم فقهی بدی در موردش، یا بعضی مسائل این تیپی که شبهات مفهومیه‌ای در بحث هست که شما باید احراز مفهوم بکنی، یعنی باید بالاخره بری سراغ تعریف، بری سراغ به دست آوردن اون مفهوم تصوری، اونجا رو چیکار کنیم؟ که مرحوم امام عثمانی میگه درسته اونجا هم تصورات دخیل هست، ولی اونجا هم باز تصورات مدار بحث و نظر قرار نمیگیره. اونجا هم بالاخره هر کی رجوع میکنه به اون وجدان و تبادر خودش دیگه. اگه مثلا بحث الفاظ باشه برمیگرده به تبادر، اگه بحث نمیدونم غیر الفاظ باشه برمیگرده به اون درک وجدانی هر کس از این مفهوم. مثلا اونجا خیلی قابل فتشه و مناقشه و اینا نیست. ممکنه ادعا بکنه طرف که بله مثلا قینا در نظر من تعریفش اینه، مثلا صوت مرجع فلان و فلان با 10 تا قید مثلا متوجه، ولی خب اونجا خیلی دیگه استدلال نمیشه کرد، چون این بنده خدا احراز کرده که قینا در این معنا به کار میره، منم احراز کردم که قینا در اون یکی معنا به کار میره. خیلی نمیتونیم بحث استدلالی بکنیم دیگه، فقط ظهور وجدانی خودمونه و خلاصه اون بنده خدا. مثلا بحث معرفه رو شو میذاره کنار، که معرفه خیلی در علوم مدونی که الان داریم بحث میکنیم تو استنباط و استدلالش کارایی نداره. پس بحث فقط میره روی در واقع مشغولات تصدیقی و به دست آوردن اینا. تو مشغولات تصدیقی اینا تو شما دو تا راه داشتید، یا استدلال مباشر داشتید یا استدلال غیر مباشر. مرحوم محقق استدلال غیر مباشر هم به درد نمیخوره. استدلال غیر مباشر که مثلا شما با نمیدونم نقیض یه قضیه کار کنید یا با عکس یه قضیه کار کنید، یا تون دیگه عکس مستقی نقیض تضاد دو خود در تضاد، اون بحثا دیگه. اینا هم باز تو علوم خب راست هم میگه دیگه، شما تو کدوم علم دیدی مثلا بیان تو مقام استدلال بگن آقا چون عکس فلان قضیه میشه فلان پس مطلب بازه اینطوری؟ خب استدلال به این صورت نداریم توی علوم. تو جدل و اینا کارهایی زیاد داره، بخوای طرفو بپیچونی نفهم از کجا خورده، مثلا اینقدر همجوری عکس و نقض و زد و اینا بچینی ردیف کنی، بعد خدا سوتی بده، بعد بیای پوش کنی که آبی این طرف هنوز تناقض و نقض و مثلا هنوز فرقشو نمیدون، حالا بعد اصلا داره با من بحث علمی امثال اینجور جا فاید فواید جدلی داره، ولی خب فواید استنباطی استدلالی به اون صورت نداره. یا تأکید کنید رو این که استدلال‌های غیر مباشر ما فواید علمی تو مقام استنباط عمدتاً ندارن، یا رو این تأکید کنید، یا اصلا مبناعا برگردید منطقتون رو درست کنید که آقا استدلال غیر مباشر اصلا استدلال نیست. چرا؟ استدلال غیر مباشر اصلا استدلال نیست. چرا؟ آفرین، قضیه تفاوتی نمی‌کنه. قضیه و رفت و نسبتی که در قضیه هست هیچ فرقی نمی‌کنه. شما فقط الفاظشو بازی دادی. متوجه شده شد لفظ رو تغییر دادی، جابجا کردی مثلا تو عکس، یا مثلا برگشتی همون نسبت رو ملازمه‌ش رو مثلا داری کار می‌کنی. لذا معلوم تصدیقی جدید بهت نمیده. صورت قضیه تغییر می‌کنه. ممکن نسبت به اون صورت قضیه هم شما حکم جدید بدی، فکرام بکنی که علم جدید به دست آوردی. ولی واقع که تغییر نکرده، واقع ثبوتی برهانی عرض ذاتی همونی که تو خارج هست، همون یه دونه هست. شما داری فقط با لوازم و عرفی و عقلش و امثال اینا کار میکنی، لذا استدلال غیر مباشر هم میذاری کرد. میریم تو استدلالای مباشر. تو استدلالای مباشر هم که سه راه بیشتر نداشید یادتون باشه، یکی بحث چی بود؟ استقرا بود، یکی بحث تمثیل بود، یکی هم بحث قیاس. خب ایشون مفصل شروع میکنه میگه آقا تمثیل که همون قیاس اصولیه که ائمه ما به شدت ردش کردن، اول و همراست و باید بسولعین و فلون و ایناست خطرناکی بده کنم اونجا مورد شده تمثیل میزنه که میمونه استقرا. در مورد استقرا هم که ایشون میگه که ماهیت مباحث فقهی ما اصلا استقرایی نیست. چرا؟ چون استقرا قوامش چی بود؟ مشاهده بود، حسی بود، احساس بود. یعنی استقرا قوامش برمیگشت به علوم حسی، در حالی که فقه شما خب علوم حسی نیست. فقه چرا؟ چون جهت این که ماهیتش حکم شارعه و اعتبار من الشارعه، و خب حکم و اعتبار من الشارعه که امر محسوس نیست که شما آدم مشاهدهش بکنی یقین باست به وجود بیاد، بعد حالا تکرر مشاهدهش بکنی تا مثلا استقرا ناقصت مثلا قریب به یقین بشه و امثال اینا، خلاصه فایده نداره. استقرا اونطوری فایده نداره، تمثیل هم اونطوری فایده نداره، فقط میمونه قیاس. تمام. پس شما در استنباط فقهی در واقع دارید با یه قیاس کار میکنید. قیاس هم که قوامش به صغرا و کبراست، دیگه تا اینجا داشته باشید. اینا فعلا تو فقه ها کامل، این هرچی گفتیم تو فقه. حالا از اینجا ایشون میخواد وارد بحث اصول بشه و بعد این تفکر قیاسی در فقه و در اصول نتیجهش میشه این تقسیم مباحث ربایی که چهار بخشی میشه اصول ما. حالا چطور فرده شده تکمیلش میگم دیگه. السلام علیکم. چون موضوعش سر فقه یاده بشن و الان تو علوم دیگه با استغراق قاعده بشن حالا بحث بردم خوبه بحث